درس مکاسب کتاب بی صفحه 193 سطر 27 توسط استاد مروی شماره 287 مورقه 15174 تهیه کننده سازمان تبلیغات اسلامی خراسان بانک نواز.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به وأشكل من ذلك ما لو علم كون الشيء غير مكيل في زمان الشارع أو في العرف العام مع لزوم الغرر فيه عند قوم خاص ولا يمكن جعل ترخيص الشارع لبيعه جزافا تخصيصا لأدلة نفي الغرر لاحتمال كون ذلك. بستر ضابطه و قانون مکیل و موزون عند الفقها است. عرض شد در ذیل بیان این ضابطه و تحقیق شیخ انصاری چهار نکته بیان می شود. کلام در نکته سوم بود. در این نکته مرحوم شیخ فرمودند مواردی را که یقین داریم در زمان رسول الله مکیل و موزون بوده است، حکمش بل اجماع روشن است، ولی برخی از موارد در این که چگونه با این اجناس برخورد بشه و آیا آنها را مکیل و موزون بدانیم یا نه مشکل وجود داره. یه مورد دیروز گفته شد. مورد دوم از این موارد این است که فرض کنید یقین داریم یه جنسی در زمان پیغمبر مکیل و موزون نبوده است، همینطور با مشاهده جنس رو میفروختند. حتی در عرف عام هم این جنس مکیل و موزون نیست، ولی در یه شهری این جنس کمبود ازش هست و در اون شهر این جنس با کیل و وزن خرید و فروش میشه. مثلا فرض کنید نمک در خیلی از جا زیاده، همچون با دیدن خرید و فروش میشه، یه جا خیلی کمه با وزن خرید و فروش میشه. حالا بحث اینه که این جنس با این که در زمان پیغمبر مکیل و موزون نبوده است، در این شهر که کمبود این جنس است آیا می شود این جنس را بدون کیل و وزن و با مشاهده فروخت یا نه؟ به استناد به زمان پیغمبر. شیخ انصاری می‌فرمایند در این مورد قول اقوا این است که باید در این جنس اون وزن یا کیلی که در اون بلد و شهر مرسوم است رعایت بشه، به شکلی که غرر و جهالتی ایجاد نشود. در دنبال این نظر یه ملاک کلی رو مرحوم شیخ مطرح میکنن، میفرماین مواردی که اجماع علما کار رو حل میکنه، اون موارد که ما بر طبق اجماع فتوا میدیم، مواردی که اجماع در مسئله وجود ندارد باید در عرف مردم ببینیم مالیت و ارزش این شی چگونه سنجیده می شود. اگر عرف ارزش این شی رو با کیل مثلا حساب می کنند، خرید و فروشش باید با کیل باشه. اگه عرف با وزن ارزشش رو میسنجن، یک کیلو نخود لوبیا میگن قیمتش اینقدره، خرید و فروشش باید با وزن باشه. سوال: اگر جنسی بود که این جنس هم با کیل خریده می شد و هم با وزن، می فرمایند در این صورت در طبق عرف شهر باز می شود محاسبه کرد، ببینیم اغلب مردم چه جور این جنس رو مبادله می کنند. همان ملاک است. بعد می‌فرمایند اما اجناسی رو که در بلد و شهر با کیل و وزن مبادله نمی کنند، بلکه با مشاهده و دیدن خرید و فروش می کنند، مثل آب مثلا یا سبزیجات مثلا که در عراق اون وقت به این شکل مرسوم بوده. می فرماین نسبت به این اجناس اگر موجب غرر و مشکل نمی شود، جنس قیمتداری نیست، حالا سبزی ذره این طرف اون طرف بشه مشکلی ندار، اینجا می شود به عرف تکیه کرد و جنس رو با مشاهده خرید و فروش کرد. و اما اگر عرف به خاطر بی اعتنائی به موازین شرعی جنس رو با مشاهده خرید و فروش میکنه، ولو ممکنه غرر و ضرر کلی هم به یکی از طرفین وارد بشه، در این صورت به عرف اعتنا نمی شود، باید این جنس رو با ضابطه و وزن مشخص خرید و فروش نمود. اینم نکته سوم. نکته چهارم می فرمایند اگر نظر عرف در شهرهای مختلف متفاوت است، مثلا یه جنسی رو در شهر بایع با وزن میفروشن، در شهر مشتری با مشاهده میفروشن، در شهری که عقد رو در اون شهر میخونن با کیل میفروشن. اینجا ضابطه و ملاک عرف کدام شهر است؟ می فرماین ضابطه و ملاک عرف شهری است که نبی و جنس در اون شهر است. سوال: اگه جنسی رو در صحرا خرید و فروش کردن و شهر بایع و مشتری از نظر میزان و ضابطه با هم مختلف بودن. جنسم تو صحرا میخواد خرید و فروش بشه، اینجا باید چیکار کرد؟ مرحوم کاشف الغطا فرموده است در این مورد احتمالات فراوانی است. آیا شهر بایع ملاک باشه؟ آیا شهر مشتری ملاک باشه؟ آیا شهر نزدیک به صحرا ملاک باشه؟ آیا شهر پر جمعیت تر ملاک باشه؟ یا آیا هیچ کدام از اینها ملاک نیست، ما قرعه بزنیم ببینیم جنس رو با مشاهده بفروشیم یا با وزن، یا مخیریم؟ وجوه و احتمالات فراوانی هست. در پایان می‌فرمایند مرحوم کاشف الغطا در کل مواردی که اختلاف فراوان است، بهترین راه این است که جنس رو با صلح یا با هبه معوضه مبادله کنیم، که در صلح و هبه معوضه شرایط ویژه بیع لازم نیست رعایت بشه. با ذکر این نکته، مسئله اول از مسائل 16 گانه آخرین شرط عوضین تمام شد. نتیجه این شد که شیخ انصاری می فرمایند یک ضابطه و قانون در مکیل و موزون داریم. اون قانونم این است، هر جنسی در زمان پیغمبر مکیل و موزون باشه. الان فتوا میدیم مکیل و موزون است، با کیل و وزن باید خرید و فروش بشه. هر جنسی را که حکمش در زمان شارع مشخص نیست، به عرف عام مراجعه میکنیم. اگر عرف عام مشخص نبود، به عرف شهر مراجعه میکنیم و جنس رو به شکلی که مردم در اون شهر معاوضه می کنند می فروشید. دلیل بر این نظریه به نظر شیخ انصاری اجماع بود. دیروز خاطرتون است تو این بحثشون خیلی ایراد کردن، اشکال کردن، ولی فرمودن ظاهر این است که این سه ضابطه متفقون علیه هست، اجماع برش داریم. یه نکته ما اضافه کنیم بحث رو تمام کنیم. بله نه دیگه، ایشون به اجماع، اجماع هم عرف زمان پیغمبر رو میگه، ولو صاحب حدایق هم تصریح داشتن به عرف زمان ائمه معصومین، ولی ادعای اجماع بر عرف زمان پیغمبر است. دقت بکنید، عرض میکنیم که بارها گفته شده که اجماع تعبدی اگر کاشف از قول معصوم باشد حجت است، و در این مسئله این اجماع علی الظاهر کاشف از قول معصوم نمی باشد، به خاطر این که محتمل المدرک است. بسیاری از فقها که این اجماع رو ذکر کرده اند و این فتوا رو، یا به روایات کیل و وزن و حقیقت شرعیه استناد کردن، یا به حدیث پیغمبر که حکمی علی الواحد حکمی علی الجماعه، به این گونه روایات استناد کردن. پس این اجماع محتمل المدرک است، لذا نمیتونه حجت باشه، کاشف از قول معصوم باشه، مخصوصا با عنایت به این نکته که ادعای اجماع را صریحا فقط شیخ در مبسوط و علامه در تذکره مطرح کرده است. بنابراین دست ما از این اجماع کوتاه است، ما هستیم و روایات، روایات باب ملاک مکیل و موزون را عرف می داند و آن هم عرف خاص. پس بنابراین ممکنه کسی بگوید ملاک در مکیل و موزون همان عرف خاص می باشن. بحث ربا هم که اینجا مطرح بود، به مناسبت مستند بحث ربا در مکیل و موزونم بحث اجماعه که اونجا میشه یه خدشه‌هایی کرد و یه راه‌های جدیدی در مسئله داشت و حرفایی زد که موضعش الان نیستش. عبارتو از ظاهر روایات حال دیگه جای بحثش نیست، ما باشیم و مجموعه روایات ظاهر روایات رو بسنجیم، ملاک عرف خاصه و در حقیقت اون عرف عام من تأمین میشه، به خاطر اینکه اگر در جای عرف عام باشد، عام بماه و عام تمام جامعه اسلامی که اهل این شهر هم نظرشون همون خواهد، اگر در جای اختلاف باشه متبع عرف همین اهل بلد خواهد بود. عبارت رو دقت بفرمایید. و اشکل من ذالک ما لو علم کون الشیء غیر مکیل فی زمان شارع. مشکل تر از این موردی که دیروز داشتیم، میفرماین جاییست که علم داشته باشیم یه شیء مکیل نبوده در زمان شارع،
یقین داریم در زمان پیغمبر نمک رو مثلا بدون کیل میفروختن، با مشاهده میفروختن چون زیاد بوده. یا در عرف عام مثلا الان میبینیم در اغلب شهرها فرض کنید نمک رو بدون کیل و وزن میفروشن با مشاهده. اما مع لزوم الغرر فیه عند قوم خاصه، اما در یک شهر خاصی اگه با مشاهده بخوایم بفروشیم غرر پیش میاد، نمک بسیار کمه، مجبورن یک سیر دو سیر با وزن بفروشن. حالا اگر ما بیایم با مشاهده نمک رو خرید و فروش کنیم غرر پیش میاد. ولا یمکن جعل و ترخیص شارع لبیعه جزافن، از این طرف در پرانتز میفرماین ممکن نیست اون عمل زمان پیغمبر رو ما مخصص ادله نفی غرر بدانیم، بگیم آقا ادله نفی غرر تخصیص خورده به عمل زمان پیغمبر، در زمان پیغمبر نمک رو با مشاهده خرید و فروش میکردن ولو مستلزم غرر باشه. میفرمان این تخصیص هم ممکن نیست، به خاطر اینکه احتمال داره این شیء از مبتذلات، از چیزای خیلی عادی بوده، زیاد بوده در نماز در زمان شارع، لذا بهش اعتنا نمیشده. ولا یمکن، ممکن نیست قرار بدهیم اجازه شارع برای بیع این جنس رو جزافن و با مشاهده تخصیص ادله نفی غرر. نمیتونیم اون اجازه زمان شارع رو مخصص ادله نفی غرر بدونیم، بگیم ولو مستلزم غرر باشه این جنس رو با مشاهده میشه فروخت. نه، به خاطر اینکه احتمال دارد بودن این شی از مبتذلات و اشیاء پست باشه در زمان شارع یا در عرف. بله، مبتذلات یعنی از چیزایی که پست پیش پا افتاده است. بله، لاحتمال کون شی از مبتذلات در زمان شارع یا در عرف، به حیث و یتحرز عن الغرر به مشاهدته، به جوری که با دیدنم دوری از غرر جسته می شده. اما وقت بلغ عند قوم، اما الان در نزد قومی در یک شهری در عزت به حدی رسیده، الی حیث لا یتسامح فیها، به شکلی که دیگه جای تسامح نداره، نمک بسیار کمه، ارزش داره گرم گرم نمک می فروشن، یک سیر نمک فرض کنید می فروشن. خب اینجا مستلزم غرره هست، اگر با مشاهده بفروشیم چه کنیم؟ می فرماین فل اقوا وجوب الاعتبار فی الفرض المذکور، اقوا اینه که باید کیل و وزن معتبر باشه در فرض مذکور، به شکلی که دفع شود در اون اعتبار غرر از کیل یا وزن یا عد، به هر شکلی که در اون شهر با کیل یا با وزن یا با شماره اگه خرید و فروش میکنن باید به همون شکل باشه که غرر از بین برود. و بالجمله میفرماین اون قانون کلی رو ذکر میکنن، پس اولا جعل المدار فی ما لا اجماع فی، مواردی که اجماع داریم که اجماع متبع به نظر ایشون، مواردی که اجماع نداریم اولا قرار دادن ملاک و ضابطه و مدار است علی وجوب تقدیره، برای اینکه تقدیر و اندازه به کیل یا وزن یا شماره معتبر است. بما بنا الامر، به اون شکلی که بنا می شود امر در مقام استعلام مالیت و ارزش یک شی بر اون اندازه. ببینیم در عرف ارزش این شی رو چجور حساب می کنن، با کیل یا با وزن یا با شمردن، همون عد و همون تقدیر معتبره. مثال می زنن، فإذا سئل عن مقدار ما عنده من الجوز فيجاب بذكر العدد، مثلا شما به عرف مراجعه کنید از کسی بپرسید چقدر گردو داری، با شماره جواب میده، میگه 100 تا 200 تا 300 تا گردو هستش. خب معلوم میشه که جوز و گردو در عرف مالیت و ارزشش با شماره مشخص میشه، پس خرید و فروش هم با شماره است. به خلاف ما اذا سئل عن مقدار مالیت ما عنده من الرمان والبطیخ، به خلاف جایی که سوال بشود از مقدار ارزش چیزی که در نزد اوست از رمان، انار و بطیخ، خربزه، فانه لا یجاب الا بالوزن، طرف میگه 100 کیلو انار 200 کیلو خربزه مثلا دارن، خب معلوم میشه این اجناس جز اون اجناسی هستن که موزونن. و اذا سئل عن مقدار الحنطه و الشعير، از مقدار جو و گندم سوال بشه چقدر جو و گندم داره طرف، فربما یجاب بالکیل، در بعضی جا چه بسا به کیل جواب داده میشه، و ربما یجاب بالوزن، چه بسا به وزن جواب داده میشه، ولی خب مشخصه میفرماین اصل در کیلم وزن است، کیل انضباط خاصی نداره، وزن معتبره، لکن جواب به کیل مختص است به کسی که مقدار کیل رو بشناسد از حیث وزن، زیرا کیل به نفسه منضبط نیست به خلاف وزن. وقد تقدم این که وزن اصل در کیل است، لذا این شیل با اینجا که با کیلو وزن باشه با وزن محاسبه می شود. و ما ذکرنا هو المراد بالمکیل والموزون، همین بحثی که ما داشتیم سوال از عرف مراد به مکیل و موزون است که حمل می شود بر این دو حکم به وجوب اعتبار به کیل و وزن در نزد بی و به دخول ربا در اینها. این که میگیم فلان شی مکیل و موزونه در بی کیل و وزن معتبره، اگه جنسی مکیل و موزون باشه ربا درش جاریه، مراد هم به تقدیر، اما اون چیزایی که مقدار مالیت و ارزشش به تقدیر به یکی از سه مورد نیست، با کیل و وزن و شماره مقدار ارزش مشخص نمیشه، بلکه چکی و با مشاهده است. مثل ماء و تبن و سبزیجات فالظاهر کفایت المشاهده فیها، اجناسی آب ایشون مثال به تبن، کاه مثلا در بعضی از جا اونقدر جنس پستیه که وزنش نمی کنن، با مشاهده خرید و فروش میشه. سبزیجات مثلا، پس ظاهر کفایت مشاهده در این هاست من غیر تقدیرین. تین هم در بعضی از نسخه ها هستش، بعد بعضی از محشین هم بحث میکنن که خاک برای چه خرید و فروش بشه، بعد توضیح میدن نمیدونم برای چه دارن حواشی که حالا هر جور بخونید کلمه رو شما علا ای حال چرا، ولی همینجا حواشی رو نگاه کنید، بعضی از آقایون تصریح دارن این شکلی میگن، بعدم تصریح میکنن، معلوم میشه ضبطش به این شکل هم آمده. روایتی رو نقل میکنن در ضمنش که از امام سوال میشه که خاک خرید و فروش شده، خاکی که برای بعضی از شکستنی ها نظیر گچ که الان به کار میبرن، مثل که در اون زمان یه نوع خاک مخصوص بوده، چسبی داشته، به جای گچ برای جایی از بدن شکسته باشه به کار میرفته. مثلا روایت نقل میکنن آقایون که این خاک خرید و فروشش چجوره، با مشاهده غیره بحث دارن آقایون. حالا ما تبن خوندیم اول. فئن اختلفت البلاد به تقدیر والعدم، اگر شهرها، حالا از اینجا وارد این بحث میشن، پس اگر در جایی مالیت یک شیء با مشاهده بود لکفا، اگر بلاد مختلف بود در تقدیر و عدم تقدیر، یک شهر یه شیء را اندازه‌گیری میکردن، وزن میکردن، میفروختن، یک شهرم با مشاهده اون شیء رو میفروختن، فلا اشکال در تقدیر، در بلد تقدیر، او جایی که با وزن میفروشن که باید وزن بشه. و اما بلد و عدم تقدیر، اما اون جایی که با مشاهده این جنس رو میفروشن، خربزه رو به همین شکل دیدن، این کود، این مقدار خربزه به فلان مقدار قیمت مثلا، دیگه وزنش نمی کنن. فإن کان ذلک لابتزال الشیء عندهم، اگر در اون شهری که وزن نمیشه این جنس، به خاطر این که این شیء مبتزل، پست، زیاد ارزش نداره، به حیث و یتسامه فی مقدار تفاوت المحتمل مع المشاهده، به جوری که تسامح میکنه عرف در مقدار تفاوتی که احتمال میرود با مشاهده، اگه با مشاهده فروختن یک کیلو دو کیلو کمتر شد، عرف تسامح میکنه، کفت المشاهده، مشاهده کافیه. اما و انکان لعدم مبالاتهم بالغرر، اما اگه جنس ارزشداریه ولی عرف مبالات نداره، موجب غررم باشه، جنس رو با مشاهده میفروشن. و امکان برای عدم مبالاتشون به غرر و اقدام عرف بر اون غرر، حرصن به خاطر حرص و طمعشون، با اعتیاد، با اینکه معتادن به تفاوت محتمل به مشاهده، اگر آمد و 5 کیلو این وزن بعد کمتر بود، عرف بهش اعتنا میکنه، ولی اونجا به غرر اعتنا نمیکنن، کم مبالات به این مسائلن، با مشاهده جنس و خرید و فروش میکنن. فلا اعتبار به عادته، اینجا دیگه عادت عرف معتبر نیست، بل یجب مخالفتها، با این عرف باید مخالفت کرد. چرا؟ میفرمایند به خاطر اینکه موارد زیادی داریم، شما ببینید با اینکه در عرف این موارد بیعش ممضا هست، با مشاهده خرید و فروش میشه، ولی شارع برای اینکه جلو غرر رو بگیره با عرف مخالفت کرده. فان النواهی الوارده فی الشرع، نواهی که در شرع وارد شده از بیوع غرری و مجازفات، چیزایی که با مشاهده خرید و فروش میشه، با اینکه عرف این کار میکنن، دلیل بر اینه که شارع در این موارد با عرف مخالفت کرده. مثل بیع ملاقیح مثلا، ملاقیح دو شکل تفسیر شده، تفسیر درسترش اون چی که در بطن امهات هست، فرض بفرمایید که عرض کنم یه گوسفندی بچه‌ای در شکم داره، بچه در شکم گوسفند رو به فلان مقدار میفروشن، در شریعت نهی شده، استقلالا این بیع درست نیست. بیع مزامین، اون چی که در اسلاب پدرها هستش بفروشن، درست نیست. بیع ملامسه رو با لمس کردن، بارها گفتیم، بیع منابزه، بیع حساد، در بعضی از تفاسیرشون میگوید یکی از این جنس ها رو میفروشه، میگه هر جنس روش دست گذاشتم همون جنس مورد فروش باشه، نبض میکنه، چیزی رو میاندازه در مقابل طرف، میگه با این انداختن بیع مشخص باشه. بیع حساد، اجناس زیادی داره، میگه یک ریگ میگیرم یه سنگ میندازم رو هر جنس افتاد مال تو به فلان قیمت مثلا، این بیعها رو با اینکه عرف تایید میکنه، شرع اینا رو تایید نکرده، به خاطری که موجب غرر میشود. و ثمر الشجر قبل الوجود، ثمره شجره قبل از وجودشو شرع نهی کرده، و غیر ذلک، لم ترد، نهی شارع وارد نشده الا ردن، مگر رد بر عرف مردم، الا ردن علی من تعارف عندهم، بر کسانی که متعارفه در نزدشون، اقدام بر غرر، اونا میان اقدام بر غرر میکنن، بناء بر مجازفه دارن، بیع با گزافه رو درست میدانن که موجب فتح ابواب منازعات و اختلافات و دعواها و اینها میشود. این گونه موارد با اینکه عرف اینا رو تأیید کرده، چون مستلزم غرر هست، شارع جلوشو گرفته. خلاصه اگر در جایی نظر عرف مستلزم غرر بود، اونجا حکم شارع با حکم عرف نخواهد بود، باید اون شی وزن بشه، کیل بشه. و الى بعض ما ذکرنا، میفرمان به بعضی از این مطالبی که ما گفتیم که عرف در بعضی از جا معتبره، در بعضی از جا معتبر نیست، اشاره دارد روایتی که نقل شده از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن رجاله ذکره فی حدیث طویل. عرض کنم که یه روایتی رو مرحوم کلینی در فروع کافی به این عنوان نقل کرد که ظاهر نقل مرحوم کلینی اینه که این روایته، چون در کافیشون غیر روایت رو نقل نمی کنه. جلد پنجم از فروع کافی یک بابی رو باز میکنه مرحوم کلینی به نام باب فیه جمل من المعاوضات، یک روایت رو نقل میکنه، علی ابن ابراهیم در بعضی از نسخه داره، عن ابیه در بعضی از نسخه نداره، عن رجاله ذکره، یک حدیث طولانی حدود دو صفحه‌ای رو نقل میکنه که مضمونش هم به حدیث نمیخوره، ضمنی که مقطوعه و مرسله هم هست، یعنی از کدوم امام نقل شده ذکر نشده، مقطوعه است، مرسله هم هستش، بعضی از سندهای روایت عن رجالی از بعضی از اساتیدش نقل کرده، لذا این روایت به هیچ وجه قابل استناد نیست. و حالا مرحوم شیخ هم ذکر کردن در اینجا، یک جای دیگه هم داشتیم که فتعمل داشتن اشاره بی بود که این روایت ضعف سندی داره، علایال اشاره به همین روایت میکنن. کافی فروع کافی جلد پنجم مراجعه بفرمایید، مرآت العقول جلد 19 مراجعه بفرمایید، حدیث ذکر شده الا بعض، اگه حدیث باشه، الا بعض ما ذکرنا اشار ما از علی ابن ابراهیم عن ابیه. اینجا این آقای محشی ظاهرا ذکر میکنه که این روایت از ابن هاشم نیست، از پدر علی ابن ابراهیم نیست. چرا مرحوم شیخ اینو گفتن؟ اینه که مرحوم شیخ فرمودن به خاطر اختلاف نسخ مرآت العقوله، در بعضی از نسخ مرآت العقول عن ابیه داره، در این نسخ جدید عن ابیه نداره. علی حال تحقیق زیاد لزومی نداره، بخاطر اینکه روایت از اصل حجت نیست، مرسله و مقطوعه است. فی حدیث طویل قال، در حدیث طولانی گفته است، ولا ينظر في ما يقال او يوزن الا الى العامه، نظر نمی شود در مکیل و موزون مگر به عامه مردم، ببینیم عرف مردم در این شهر چی میگن. ولا يؤخذ فيه بالخاصه، نظر جمع مخصوص محله مخصوص مورد نظر نیست. فان كان قوم يكيلون اللحم، اگر یک قومی بودن که گوشت رو با کیل می فروختن و یکیلون الجوز، آمدن گردو رو با کیل فروختن، فلا یعتبر بهم، به عادت این قوم اعتباری نیست. لأن اصل اللحمن یوزن، اصل لحم در اصل لحم در عرف اینه که وزن بشه و اصل جوز اینه که شماره بشه. خب اینم روایتی که معیدشون آوردن و گفتیم چقدر معتبره. و علی ما ذکرنا، بنابراین مرحوم شیخ انصاری میفرماین، پس عبرت به بلدی است که در اون بلد وجود مبیع است. گفتیم اگه بای اهل یک استان بود، مشتری اهل استان دیگر بود، در استان سومی با هم جمع شده بودن که یک جنسی رو که در استان چهارمی وجود داره بفروشن، تمام این استان ها مصدر کیلو وزنی با هم اختلاف داشتن، اینجا چه کنیم؟ مرحوم شیخ میفرمان معتبر بلدی است که جنس در اون بلده. الا ما ذکرنا، پس عبرت به بلدی است که در اون بلد وجود مبیع است، نه به بلد عقد و نه به بلد متعاقده. و در شرح قواعد مال بعضی از اساتین اینجوری داره، مرحوم کاشف الغطا چنین فرموده، ثم الرجوع الى العاده مع اتفاقها اتفاقیون، رجوع به عادت مردم با اتفاق اون عادت اتفاقی است. اگر همه مردم یک عادت داشتند، خب رجوع بهش اتفاقی است. ولو اختلفت، اگر نظر مردم مختلف بود، فلکل بلدن حکمه، هر شهری حکم مخصوصش داره، کما هو المشهور. و هل یراد بهی، مرحوم کاشف الغطا فرموده آیا مراد بلد عقده یا بلد متعاقده؟ این است، اقوا قول اول است که مراد بلد عقد باشه. ولو تعاقد آف صحرا، اگه در صحرا عقد بستن، رجعا الى حکم بلده، ما به شهرشون مراجعه میکنن، حکم شهر معتبره. ولو اختلفا، اگه شهر بای و مشتری با هم مختلف بود، رجح الاقرب، چند احتمال اینجا، آیا شهر نزدیکتر ملاک باشه، اول اعظم یا شهر بزرگتر ملاک باشه، او ذل اعتبار علا ذل جزافه، یا اون شهری رو که اعتبار به وزن و کیل داره مقدم بداریم بر اون شهری رو که با جزاف و مشاهده جنسو میفروشه. اول بایع فی مبیعه، یا نظر بایع رو در مبیع مقدم بدانیم، نظر مشتری رو در ثمن مقدم بدانیم، او یبنا یا بناگذاری شود بر قرعه زدن با اختلاف و متفقا علیه مع الاتفاق، اگر متفق بودن که بر اتفاق بناگذاری بشه، اول تخییر یا نه مخیریم به حرف هر کدام بکنیم ولعله الاقوا، و شاید همین تخییر اقوا باشه. خلاصه وجوهیست. و یجرا مثله فی معاملت الغرباء فی الصحراء مع اختلاف البلدان، همین حکم رو داره معامله غربا. غربا در عرض کنم اصطلاح عربی به کوچ نشینانی گفته می شود که اهل شهر مخصوصی نیستن، هر جا برن غریبن، یک اصطلاحه به این کسانی که اهل کوچ از این شهر به اون شهر یه جای مخصوصی ندارن، به اینا غربا میگن، چون در هر شهری میرن غریبن. می فرماین اگر یک خرید و فروش رو غربا داشتن، کسانی که شهر مخصوص ندارن، اینا چیکار کنن؟ فهمن همه احتمالات جاریه. و یجرا مثل همین احتمالات در معامله غربا در صحرا با اختلاف بلدان. بعد مرحوم کاشف القطاع میفهمن اولا تخلص راه اینه که به ایقاع المعامله معاملات به شکلی واقع بشه به وجهی که جهالت فاسدش نکنه، در بیعه که جهالت و غرر موجب افساد میشود. خب بیان این خرید و فروش رو با صلح یا با هبه انجام بدن که جهالت هم مشکلی نداشته باشه. اولا تخلص و راه فرار به ایقاع معامله است در وجهی که فاسد نکند او را جهالت، از صلح یا هبه معوضه یا معاتات و نحو اینها، به شرطی که در معاتات شرایط بیع رو جاری نداریم. ولو حصل الاختلاف فی البلد الواحد علی وجه تساوی، اگر در یک شهر مرحوم کاشف القطاع میفرمان مردم 50-50 اختلاف داشتن، 50% مردم جنسی رو با وزن میفروشن، 50% مردم جنسی رو با مشاهده میفروشن، ولو حصل اختلاف در بلد واحد بر وجه تساوی، پس اقوا تخییر است، مخیریم ما. و مع الاختصاص به جمع قلیل، اگه 70% یه طرف بودن، 30% یه طرف، 70% جنس رو با وزن میفروشن، 30% با مشاهده، و با اختصاص به جمع قلیلی، اختلاف به جمع قلیلی اختصاص داره، اینجا اشکال است که چه کنیم. انتها کلام ایشون. مسئلتون لو اخبر البایع به مقدار المبیع. دقت کنیم در مسئله دوم، شیخ انصاری 4 نکته را متعرض می شود. نکته اولین است که فرض کنید جنسی موزون است، از موزونات باید با وزن خرید و فروش بشه، بایع و فروشنده خبر می‌دهد که وزن این کیسه برنج 40 کیلو. بس اینه، آیا مشتری به خبر بایه میتونه اعتماد کنه جنس رو بخرد، یا نه باید جنس در مقابل مشتری وزن بشه؟ این نکته است. شیخ انصاری می‌فرمایند قول اقوا این است که در خرید و فروش خبر بایع جایز الاعتماد است. دو دلیل بر این مدعاشون اقامه می فرماید. دلیل اول تمسک به اجماع است. دلیل دوم تمسک به روایات است. روایاتی داریم که از اونها استفاده می شود، اعتماد به خبر بایه صحیح است. سوال: یه روایتی داشتیم در گذشته صحیحه حلبی که این روایت مضمونش این بود که مشتری حق اعتماد به خبر بایه رو ندارد. شیخ انصاری می‌فرمایند ما در گذشته از این روایت جواب دادیم و اونجا بیان کردیم که مراد امام این است که انسان به خبر بایه اعتماد کنه، بگه این جنس رو میخرم، جنس مال من، چه وزنش کمتر از اونی باشد که بایه گفته یا بیشتر باشه. در این صورت فرمودن این به غرری است و باطل است، و الا اگر به اعتقاد به قول بایه جنس رو میخره، به اعتقاد این که این برنج 40 کیلوست برنج رو میخره، اینجا این به صحیح میباشه. این یک نکته. نکته دوم می‌فرمایند قول بایه و خبر او که معتبر است آیا در صورتی است که از قول بایه انسان اطمینان و ظن به وزن پیدا کنه، یا نه گفته بایه معتبر است ولو انسان احتمال قوی بدهد که بایه راست نمیگویم؟ شیخ انصاری میفرمایند اگر از قول بایه انسان اطمینان پیدا نکند، آیا بازم به استناد این قول خرید و فروش جایز است؟ دو احتمال. یه احتمال این است که این خرید و فروش جایز نباشه به خاطر این که جهالت و غرر وجود داره و بیع غرری باطل است. احتمال دوم این است که بگیم به صرف خبر بایه بیع صحیح است ولو انسان اطمینان نداشته باشه، به خاطر اطلاق روایات. روایاتی که میگوید به گفته بایه میتونی جنسو بخری مطلق است، چه اعتماد پیدا کنی از قول بایه یا اعتماد پیدا نکن. حالا تا ببینیم نظر شیخ انصاری در مسئله چه خواهد بود. عبارت دقت کنید، مسئلتون لو اخبر البایع به مقدار المبیع. چهار نکته ذکر میشه اینجا. نکته اول، اگر بایع خبر دهد به مقدار مبیع، بگه کیسه برنج 40 کیلویه، جاز الاعتماد علیه، اعتماد بر قول بایع درست، علی المشهوره، و عبارت تذکرت مشعرتون بالاتفاق علی. عبارت تذکره علامه اشعار دارد به این که مسئله اجماعی و اتفاقی است، و یدل علیه غیر واحده، دلالت می کند بر این معنا غیر واحدی از اخبار متقدمه. سوال، با صحیحه حلبی چه می کنید؟ و ما تقدمه در صحیحه حلبی که ظهور دارد در منع از این بیع با خبر بایع محمولون، حمل می شود بر صورت ایقاع معامله، حمل می شود بر اون جایی که خرید و فروش واقع شده، غیر مبنی بر مقدار مخبر و به. مشتری جنسو می خره ولی بنای بر 40 کیلو نمیگذاره، میگه اگر کمتر بود بازم جنس مال من، بیشتر بود بازم جنس مال من، اینجا موجب غرر میشه، قطعا باطله. پس این روایت حمل می شود بر صورتی که خرید و فروش واقع بشود، غیر مبنی بر مقدار مخبر و به، اگرچه اخبار دایی و انگیزه به اون معامله باشه. ولو چون بایه گفته 40 کیلوی، مشتری میره جنس رو میخره، ولی مد نظرش اینه که این مقدار پول در مقابل این مقدار برنج خوبه، ولو 35 کیلو باشه یا 45 کیلو باشه، هر چقدر که باشه. فإنها لا تخرج بمجرد ذلك عن الغرر، این بیع و معامله به مجرد این بناگذاری از غرر خارج نمی شود، بیع غرری است، باطله. وقد تقدم از تحریر علامه اون چی که موافق با این تفسیر هستش که در سابق گذشت. یک نکته. نکته دوم، ثم ان الظاهر اعتبار و کون الخبر، ظاهر این است که خبر طریق عرفی برای مقدار است، کما تشهد و بی روایات متقدمه. فلو لم یفد زننا، حالا اگر خبر بایه مفید زن نبود، انسان بایه میگه 40 کیلویه ولی شما زن قوی پیدا نمی کنید، احتمال 70% میدید که دروغ بگه، آیا با این وجود میتونید جنس بخرید یا نه؟ فاشکالون، اینجا دو احتماله، من بقای الجهاله، یه طرف اشکال این است که این بی باطله چون جهالت موجب غرر وجود داره، اشکال دوم این است که احتمال دوم اینه که بی درسته، و من عدم تقییدهم، به خاطر این که مقید نکردن این موارد را اخبار به افاده زن و نه مخبر را به عدالت، اخبار نگفتن اگه بایه عادل باشه یا اگه خبرش مفید زن باشه قولش حجته، گفتن مطلقا به قول او میشود اعتماد کرد ولو مفید زنم نباشد. حالا نظر شیخ انصاری اقوا چیه؟ توضیحش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صلی الله علی محمد.